رادیوی آزادی
مجله خبری.
شنوندگان ارجمند سلام، امروز یک شنبه 27 مارس سال 2016 میلادی است. مجله شامگاهی رادیوی آزادی است و در استودیو در شهر پراگ من سید قاسم قیوم پور و شروع میکنیم از رویدادهای مهم عالم تا این ساعت. نیروهای حکومتی سوریه شهر بستانی پالمیرا را پور را آزاد کردند. پاپ پیرون فرانسیس در پیامش به شرف پسخ عید پاک تروریسم را محکوم کرد و محمد یوسف نورستانی از مقام رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان کنار رفت. تفصیل خبرها. نیروهای حکومتی سوریه شهر بستانی پالمیرا را از ستیز جیان گروه دولتی اسلامی پورها آزاد کردند. در این باره روز 27 مارس رسانه‌های دولتی سوریه و حامیان حقوق بشر خبر دادند. تلویزیون دولتی سوریه روز یکشنبه خبر داد که ارتش و گروه‌های شبه نظامی نظارت شهر را پورها در اختیار دارند. مایتره مرکزی دیدبانی حقوق بشر سوریه مقرش در بریتانیا صبح یکشنبه در قسمت‌های شرقی پالمیرا صدای تیراندازی به گوش می‌رسید، ولی مسلحان گروه دولتی اسلامی سوی شرقی کشور عقب نشینی کردند. گروه دولتی اسلامی در ماه می سال گذشته شهر پالمیرا را تصرف نموده، چندین یادگاری بستانی از جمله معبد بیل، بزرگترین عبادتگاه بستانی در خاور میانه را خراب کرد. یونسکو، سازمان علم و معماری و فرهنگ سازمان ملل تخریب یادگاری های تاریخی پالمیرا را جنایت جنگی نامید و بنا به خبری که چند از پیش به ما رسید، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه همتای سوریه گشت بشار اسد را با پیروزی در پالمیرا تبریک گفته است. پاپ پیرون فرانسیس که در پیامش به شرف پسخ یا عید پاک تروریسم را محکوم کرد، مسئله مهاجران را دوباره به میان گذاشت و خواستار ختم هر چیز زودتر نزاع‌های خونین در سرتاسر عالم شد. او در پیامش گفت که خداوند توسط محبت از بالای خودپرستی و مرگ پیروز شده است و از این رو مردم هم در مبارزه با خشونت کرونا باید از سلاح محبت استفاده کنند. نیایش به شرف عید احیای عیسی مسیح در میدان پیاتر مقدس واتیکان در وضع چاره‌های شدید امنیتی صورت گرفت، زیرا همگی چند روز پیش بر اثر حمله‌های تروریستی در بروسل 31 نفر به هلاکت رسیدند. پاپ رومو فرانسیسک روی موضوع مهاجران تمرکز کرد و خواستار صلح و حل نزاع‌ها در اوکراین، یمن، عراق، سوریه، لیبیا، بوروندی، موزامبیک، سودان و کنگو شد. او همچنین از اسرائیل و فلسطین دعوت کرد که پشت میز مذاکرات بنشینند. برنی ساندرز در سبقت برای دریافت مقام نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در 3 ایالت پیروز شد. روز شنبه 26 مارس دموکرات ها در آلاسکا، واشنگتن و هاوای کوکوس یا جلسه های حزبی برگزار کردند. در همه این ایالت ها برنی ساندرز بیش از 70% روی ها را صاحب شده است. اما در سبقت برای دریافت مقام نامزد حزب دموکرات در انتخابات پریزیدنتی هیلری کلینتون همانا پیشرف است و تا حال از پشتیبانی 1690 وکیل انجمن عمومی ملی حزبی برخوردار شده است. حزب جمهوری خواهان روز شنبه یگان معرکه دایر نکرد در سبقت برای نامزدی این حزب در انتخابات پریزیدنتی، چون پیشتر میلیاردر دونالد ترامپ در مقام اول قرار دارد و رقیب اساسی او سناتور تد کروز است. انجمن های حزب های دموکرات و جمهوری خواهان ماه ایول برگزار می شوند. انتخابات پریزیدنتی امریکا 8 نوامبر سال روان دایر خواهد شد. و محمد یوسف نورستانی از مقام رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان کنار رفت. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان روز 27 مارس خبر داد که رئیس جمهور اشرف غنی استعفای او را پذیرفته است. نورستانی 3 سال پیش رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان تعیین شده بود. تقریبا 2 سال پیش زمان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بعضی گروه‌های سیاسی از جمله ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله رئیس کمیسیون نورستانی و رئیس دفتر کمیسیون ضیاءالحق امیرخیل را در تخلف گسترده عیبدار کرده بودند. ضیاءالحق امیرخیل مجبور شده بود که بعد از این اتهام از مقامش استعفا دهد و افغانستان را ترک نماید. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً رو آورید به سامانه اینترنتی آزادی با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj و یادآور میشیم که موج های پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی تغییر خوردن. لطفاً توجه کنید به این آگهی.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز،
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز،
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت آزادی نقطه آرگ گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخطی چند گزارشی این مجله. از تندروی بپرهیزید. امام علی رحمان ملاقات با فعالان ولایت سغد را به موضوع مبارزه با افرادگرایی بخشید. راهپیمایی علیه ترس در بروسل برگزار نشد. مقامات بلژیک در چارچوب تفتیش ترکش در بروسل باز چند نفر را بازداشت کردند. و استفاده کلیوم در تاجیکستان محدود می شود. وزارت تندرستی از خطر کلیوم به سلامتی مردم هشدار داده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در چهارمین روز سفر خود به ولایت سغد با رهبران و فعالان این ولایت مشورت کاری دایر نمود که آن به اطلاع رسمی به وضع جنایی و گرویش جوانان به حزب و حرکت های تندرو و افراطی بخشیده شد. سروری تاجیکستان از آن اظهار نگرانی کرد که در صف گروه های تندرو در عراق و سوریه تعداد زیاد جوانان از ولایت سغد هم می جنگند. تفصیل بیشتر در این باره هم در گزارش همکار ما محمد وفا رضایی.
امام علی رحمان از گرویدن جوانان به گروه های افراطی به ویژه در شهر و ناحیه های سغد اظهار نگرانی کرده و از فعالان و اهل جامعه این ولایت دعوت نمود که بی‌طرفی نکرده مبارزه را بر زیر این ظهورات پرخطر تقویت بخشند. در مشورت کاری رئیس جمهوری تاجیکستان با رهبران و فعالان سغد، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سیمومن یتیموف، وزیر امور داخلی رمضان رحیمزاده و دادستان کل کشور رحمان یوسف راجع به وضع جنایتکاری و گرویدن جوانان به گروه های تندرو و حزب و حرکت های افراطی گزارش دادند. در مشورت کاری آقای رحمان با رهبران و فعالان سغد فعالیت کارمندان معارف، خادمان دین، امام خطیبان مسجدها و فعالان جامعه در مبارزه و پیشگیری از پیوستن جوانان به گروه های افراطی ناکفایه خوانده شده است. همچنین گفته شده است که فعالیت رادیو و تلویزیون های خصوصی ولایت سغد با تطبیق هدف های حکومت در مبارزه با افراطگرایی و پیوستن جوانان به حزب و گروه های تندرو کاملا مساعدت نمی کند. پیوستن جوانان تاجیک به گروه های تندرو و افزایش شمار جنگجویان تاجیک در جنگ های بیگانه از جمله در سوریه و عراق و همین طور در افغانستان همسایه یک مایه جدی نگرانی مقامات دوشنبه باقی می ماند. به حساب مقامات تاجیکستان بیش از 1000 نفر از شهروندان این کشور در سوریه و عراق و کشورهای دیگر به صف گروه های تندرو چون دولت اسلامی پیوستند و تنها از جنگ های سوریه و عراق درباره هلاکت حدود 150 شهروند تاجیکستان گزارش ها به دست رسیدند. در دوشنبه به این باورند که اکثر جنگجویان تاجیک که به سوریه رفتند هنگام مهاجرت کاری در روسیه و یا از سوی حرکت های تندرو چون جریانی در تاجیکستان ممنوع سلفیه جلب شدند. رحمان یوسف دادستان کل تاجیکستان نیز اخیراً در یک مطلب در جمهوریت نشریه رسمی حکومت تاجیکستان گفت اکثر جنگجویان تاجیک در سوریه و عراق پیروان سلفیه می باشند. مقامات تاجیکستان به خاطر جلوگیری از گرایش شهروندانش به گروه های افرادگرا یک سلسله تدبیرهای را روی دست گرفته است. از جمله در کدکس جنایی این کشور بندی ویژه زرخریدی شامل کرده شد که برای شرکت در جنگ ها در کشورهای دیگر تا 12 سال زندان جزا پیش بینی می کند. همین طور برای آن جنگجویان تاجیک که داوطلبانه از سوریه و عراق برمیگردند و خود را به مقامات تسلیم میکنند، مقامات دوشنبه عفو گناه پیشنهاد کردند. گفته می شود در سال گذشته بیش از 50 نفر از این پیشنهاد استفاده کرده از خاورمیانه به تاجیکستان برگشتند.
انتخاب رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان از تلاش‌های ناکفایه مقامات سوغ در روی پیشگیری از پیوستن جوانان با گروه‌های افراطی و تروریستی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در ولایت سالرنا واقع در جنوب ایتالیا مرد بازداشت شد که در تیار کردن سندهای تقلبی برای عاملان حمله های تروریستی در پاریس و بروسل گمان بر می شود. خبرگزاری ها نوشتند که مقامات بلژیک سند حبس بازداشت شده زاده الجزایر جمال الدین اولی را امضا کردند و او به زودی از ایتالیا به بروسل استرداد می شود. در چهارچوب تفتیش ترکش ها در فرودگاه و مترو شهر بروسل که روز 22 مارت روی دادند، در بلژیک، فرانسه و آلمان 12 نفر بازداشت شدند. در خود بروسل روز 25 مارت 3 نفر به دست پلیس افتادند که در خلطه یکی آنها به اطلاع تلویزیون دولتی بلژیک مواد ترکنده آشکار کرده شد. بر اثر حمله های مرتلبانه در فرودگاه و متروی پایتخت بلژیک 31 نفر جان باخته، تقریبا 270 کسی دیگر مجروح شدند. مسئولیت حمله را گروه دولتی اسلامی بر دوش گرفت. مقامات امنیتی بلژیک هویت 2 نفر از مرتلبان، نجیم لاشرویی و ابراهیم بکری را مقرر کردند که خود را در فرودگاه زوینتم بروسل ترکانیده بودند. مرتلب سیوم برادر ابراهیم خالد خود را در ایستگاه متروی میلبک انفجار کرده بود. دادستانی بلژیک روز شنبه 3 نفری در حمله های بروسل دست داشته، از جمله فیصل شفایی را در تروریسم عبدار نمود. گفته می شود که فیصل شفایی همراه با نجیم لاشرویی و ابراهیم بکری در فرودگاه شهر بروسل بود و بعد از ترکش ها از آنجا فرار کرد. کارمندان پلیس منزلی او را کفت و کوب کردند، ولی آنجا یگان خلسلا یا مواد ترکنده پیدا نشده است. در همین حال راهپیمایی علیه ترس که قرار بود روز یکشنبه 27 مارت در بروسل برگزار شود، با دعوت مقامات بلژیک موقوف گذاشته شد. انتظار می رفت که در همایش دست کم 10,000 نفر شرکت کنند. سازمان دهندگان می خواستند راهپیمایی بعد از ظهر 27 مارت در میدان مرکزی پلاس دلا بورس شروع شود که چند روز باز به مکان تجمع مردم برای پاس خاطر قربانیان تبدیل شده است. راهپیمایی علیه ترس ابتکار پارلمان اروپا بود و در آن باید یاد قربانیان گرامی داشته می شد. آن همچنین باید ثابت می کرد که مردم بلژیک از تروریسم ترسی ندارند. ولی معاون نخست وزیر، وزیر امور داخلی بلژیک یان یامبون و شهردار بروسل ایوان مایر از مردم دعوت کردند که برگزاری راهپیمایی را برای چند هفته موقوف گذارند، زیرا عین حال استفاده نیروی پلیس برای تامین امنیت و تفتیش حمله های بروسل مهمتر است. یان یامبون روز 26 مارت گفت:
We are still all over the country in threat level 3. There are inquiries.
ما تا حال در درجه 3 تهدید خطر در سرتاسر کشور قرار داریم. حالا تفتیشات و تفتیشاتی مهم ادامه دارد. برای این نیروی پلیس هم در سرتاسر کشور لازم است. برای ما با پلیس دادن امکان شرکت در تفتیشات و تامین امنیت در اولویت قرار دارد. با این دلیل ما از شهروندان دعوت میکنیم که فردا جمع نشوند. سازمان دهندگان راهپیمایی علیه ترس به این دعوت گوش دادند و اظهار نمودند که برای آنها تامین امنیت شهروندان مهمتر است. در یک اظهارات آنها از شهروندان خواستند که روز یکشنبه به بروسل نیایند، زیرا راهپیمایی به روزهای بعد موقوف گذاشته شده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
متخصصان وزارت حفظ سیاد تاجیکستان با تهیه طرح قانون به حکومت پیشنهاد کردند که استفاده و تبلیغ کلیوم در حدود تاجیکستان محدود کرده شود. این پیشنهاد با قانون محدودیت استفاده محصولات تماکو در تحریر نو وارد کرده شده است که حالا در بررسی حکومت تاجیکستان قرار دارد. و این در حال است که سالهای اخیر کلیان در تاجیکستان هرچی بیشتر معمول می شود. گزارش همکارمان در شهر دوشنبه شهلای گلخواجه در این باره می شنویم.
وزارت تندرستی طرح قانونی را به حکومت پیشنهاد کرد که در برابر دیگر محصولات تماکو استفاده از تبلیغ کلیان در حدود تاجیکستان را محدود میکند. نوروز جعفرف معاون وزیر تندرستی تاجیکستان روز 27 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اصلا ما محصول تماکو گفتگیم. رفق اوجاتور با حکومت راوز رفته لایحه. نکام لایحه قانون
کلیون سالهای اخیر در تاجیکستان طرف معمول می شود و برخی از طربخانه ها برای خواهشمندان چنین نوی چلیمکشی را پیشنهاد می کنند. تعداد قهوه‌خانه های مخصوص کلیون هم رو به افزایش است که مشتریان در آنجای ها نمودهای مختلف چلیم را دود می اندازند. کارمند یکی از چنین قهوه‌خانه ها که از ذکر نامش خودداری کرد گفت در مجموع استفاده یک مرتبه اینا از چلیم از 50 سومونی شروع شده تا 300 و 400 سومونی می رسد. چلیم یک جهاز است که توسط آن آمیخته تماکو و چند نوی گیاه و نوشوکی اسپریتی و موادهای خوشبو کننده را استفاده میبرند. آنهایی که کلیون را دود کردن میگویند چلیم به انسان حسیات فوراً و تب بولیده بخشیده آدم را سرگپ و سر حرکت میکند. ولی روانشناسان مرکز جمهوری کلینیکی نارکولوژی برینند که کلیون چون یک نوی تماکو به سلیمی انسان تاثیر خود را میرساند. نوروز جعفرف معاون وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید:
ما که اینا بعد حوالا به خودی طرف خونه میکنیم برای چی درجه بود دیگه خونم هست که بود حالت اونا رو هم با تنظیم میدروه در خاطر که مخالفتی از دیگر نکنند اونا سوید کوری این فیروزی هم من سوید کوری هست و اکشم میرد که سو حالت سوید کوری رو دستگیری میکنند لیکن با این نگاه نکرم رکلامش در قسمی زیاد جاد محلوب کرده میشه.
زمینان طرح نو قانونی که حالا در دست حکومت قرار دارد در صورت تصدیق شدن قانون قبلی محدودیت استعمال محصولات تماکو را که در کشور 6 سال پیش قبول شده بود عوض خواهد کرد. این قانون کشیدن نوسو سیگار در جایهای جمعیتی از جمله مکانهای بالا پوشیده را منع میکرد. طرح قانون نو تهیه میکانیزم اجرایش و تامین قانون اوید به مبارزه ضد تماکو زیاد نمودن انداز برای تماکو و محصولات آن منع کردن فروش تماکو به شهروندان تا 18 ساله را هم در نظر دارد. جان اکراموف متخصص خدمات نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی وزارت تندرستی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت یکی از دیگر علاوه ها به قانون تهیه استانداردهای استحصال نوز در کشور را در نظر دارد. این استانداردها رعایت کنی قاعده های سانیتاری و معیارهای مقرر شده تکنولوژی را پیش بینی میکنند. به گفته نصیب جان اکراموف تشخیص نوزی که حالا در تاجیکستان استحصال می شود نشان داده است که در آن المنت های خیمیاوی زهرناک و مقدار زیادی میکروب ها موجودند. چنین تشخیص برای اولین بار در یک جایگی با متخصصان مرکز سرطان شناسی دانشگاه مینیسوتا ایالات متحده آمریکا و مرکز تحلیل کیمیاوی شهر مسکو انجام شده است. این تشخیص در نوز وجود ماده های کیمیاوی به مانند خروم، نیکل، مرگیموش، کادمی و سربرو پیدا کرد. همچنین معلوم شده است که مقدار برخی مواد کیمیاوی زهردار و سرطانزا در ترکیب آن نظر به معیار ده ها مرتبه بیشتر بوده است. با قبل نصیب جان اکراموف تهیه نوزی که حالا دستی و اکثرا در شرایطی دور از معیارهای تازگی و سانیتاری آماده می شود، استفاده آن به گرافوند ملی تاثیر منفی می رساند. نصیب جان اکراموف می گوید ماده های ترکیب نوز بیشتر به عضوهای عصب، هاضمه، روهای نفس کشی، دل و رگ های خونگرد، گرده، مثانه، جگر تاثیر بد رسانده. از استعمال نوز انسان می تواند به بیماری های سرطانی کووکی دهان، غدد زیر معده، مغز سر، گردن، حلق و گلو گرفتار شود. این هم در حالی است که شمار نوزکش ها در تاجیکستان نظر به آنهایی که سیگار می کشند خیلی بیشتر است، چون که نوز نظر به سیگار خیلی ارزانتر و دسترس است. بر اساس آمارهای رسمی فعلا در کشور بیش از 500 هزار نفر تماکو می کشند که 78 درصد آنها مردان، 10 درصد زنان و 12 درصد دیگر را نورسان تشکیل می دهند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مقامات افغانستان میگویند که در ولایت با تاجیکستان همبرزی قندوز تقریبا 40 جنگجوی تاجیکستانی با رهبری مصطفی تاجیک فعالیت میکنند. 30,000 جام در منطقه جنگل مستقرند که در مرز تاجیکستان است و تحت نظارت طالبان قرار دارد. گفته میشود طی تقریبا یک سال اخیر چندین گروه خرد و بزرگ در نزدیکی های مرز با تاجیکستان جایگیر شدند و مقامات امنیتی و مرزبانی تاجیکستان افزایش خطر این گروه روها بمبگی استیراب میزند. موضوع را همکار ما میرزای سلیم پور پیگیری کرده است.
مقامات محلی در ولایت قندوز افغانستان میگویند در حدود این ولایت هممرز با تاجیکستان یک گروه بزرگ جنگیانی تاجیکستانی با رهبری نفر با نام مصطفی تاجیک فعالیت دارد. امان‌الدین قریشی، حاکم ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز، در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت مصطفی تاجیک 2 سال پیش در امام صاحب ظهور کرده بود، ولی حالا بنا به معلومات دریافتی در مناطق تحت نظارت جنبش طالبان در ولسوالی همسایه دشت ارچی فعالیت دارد. قریشی افزود:
یکی 2 سال پیش هم زبانای مصطفی کسی فعالیت داشت، اما خود مصطفی نمی‌فهمم که تاجیکستانی هست یا نه، چون اصلا با زبان تاجیکی صحبت میکنه و انجینر مهندس هست. یکی 2 سال پیش هم فعالیت داشت.
درباره کی بودن مصطفی تاجیک معلومات زیادی دسترس نیست و این هم روشن نیست که او مربوط به گروه‌های تندروی برخواسته از آسیای مرکزی نظیر حرکت اسلامی ازبکستان، انصار الله یا جند الله است و یا صرف از طالبان. اما اجمل اوریان، خبرنگار رادیوی افغانستان آزاد در تخار و قندوز، با تکیه به اطلاع مقامات امنیتی منطقه میگوید گروه مصطفی تاجیک تقریبا 40 جنگجوی تاجیکستانی را تحت پرچم طالبان متحد میکند.
مصطفی تاجیک است، از تاجیکستان است و در حدود 40 نفر سرگروپیش به دوش داره. ما تا سیچش پرسیدم که تحت رهبری کدام گروه کار میکنه، گروه جندلا است، القاعده است، کی است؟ او گفت که زیر پرچم امارت اسلامی، یعنی طالبان.
مخالفین مصالحه دولت کنونی افغانستان، به خصوص جنبش طالبان و گروه های شریکش، تقریبا 2 سال اخیر در جبهه قندوز خیلی فعال شدند و در پایان ماه سپتامبر سال 2015 حتی شهر قندوز، مرکز این ولایت را برای چند روز تصرف کردند. با نیروهای دولتی افغانستان تنها تحت حمایت نیروهای هوایی آمریکا و ائتلاف تحت رهبری پیمان نظامی ناتو میسر شد که جنگجویان طالبان را از مرکز ولایت بیرون اندازند. اما در حال حاضر از 6 ولسوالی قندوز تنها 3 امام صاحب، خان‌آباد و علی‌آباد اساساً و مرکز ماموریت شهر قندوز پورا تحت نظارت دولت کنونی افغانستان قرار داشته است. در 3 ولسوالی دیگر، قلعه‌زار، چوردره و دشت ارچی، نیروهای دولتی تنها بر مرکزهای ماموری این نواحی تسلط کامل دارند و به اعتراف مقامات امنیتی تا 80% قلمرو این 3 ولسوالی در دست طالبان است. امان‌الدین قریشی، ولسوال امام صاحب که با ناحیه 5 تاجیکستان هم مرز است، میگوید حتی در این ولسوالی نیز دولت تسلط کامل بر تمام قلمروش را ندارد.
منطقه که مرزی که تاجیکستان و افغانستان است چندین کیلومتر است که تحت تسلط طالبان است، تقریبا 40 یا 50 کیلومتر مرز پیش طالبان است. یعنی
مقامات امنیتی و مرزبانی تاجیکستان از افزایش خطر گروه های تندرو از سمت افغانستان اظهار نگرانی میکنند و به این دلیل از شریکان خود، از جمله از سازمان پیمان امنیتی دست جمعی برای تقویت حفاظت مرز با افغانستان، کمک های نظامی نیز خواستند. ولی مقامات دوشنبه میگویند که در حال حاضر وضع در طول مرز 1370 کیلومتری این کشور با افغانستان تحت نظارت قرار دارد و گروه های نچندان کلان تروریستی نمیتوانند به امنیت مرزهای تاجیکستان تهدید کنند. روز 22 مرز، ضمن بازدید فرمانده جدید نیروهای ناتو در افغانستان، جنرال جک نیکلسون از شهر قندوز، مقامات افغان از آمادگیشان با عملیات ویژه علیه جنگجویان طالبان در حدود ولایت قندوز خبر دادند. وزیر دفاع افغانستان معصوم ستنگزای و وزیر داخله تاج محمد جاهد گفتند دولت عزم دارد تا نواحی اطراف شهر قندوز را از جنگجویان طالبان پاک کند. گفته می شود که نیروهای دولتی افغانستان را در این عملیات نیروهای هوایی ناتو و ائتلاف تحت رهبری ناتو از هوا پشتیبانی خواهند کرد. جنرال نیکلسون نیز در قندوز آمادگی نیروهای ائتلاف برای حمایت از عملیات ضد جنگجویان مخالف دولت افغانستان در این منطقه را بیان داشت.
I also wanted to tell you here today. شما ممکن شنیده باشید که طالبان می خواهند به قندوز مشکلات خلق کند، اما یک جا با نیروهای شما از آن جلوگیری خواهیم کرد. نیروهای ناتو هیچگاه مردم افغانستان را تنها نخواهد گذاشت و از آنان حفاظت خواهند کرد.
And it's very important that we prevent it from ever happening again.
در ولایت قندوز افغانستان بنا به آمارها حدود 1 میلیون نفر به سر میبرند که 70% را تاجیک ها، 15% را ازبک ها و 13% را پشتو ها تشکیل میدهند. این ولایت با ناحیه های پنج قمسنگیر و شهر توسی وادی بخش ولایت ختلان تاجیکستان هم مرز میباشد. یک قسمت مرز قندوز با تاجیکستان در روبروی جنگلزارهای ممنوعگاه بشه پلنگان جایگیر شده است.
افزایش حضور گروه های تندرو در مناطق هممرز با تاجیکستانی افغانستان. شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مقامات قرقیزستان خبر دادند که چند روز پیش عادل تویغونبایف، داماد رئیس جمهوری پیشین اسکر آقایف، از سوی اینترپول در شهر دبی امارات متحده عرب دستگیر شده است. تویغونبایف که شهروند قزاقستان است، همراه با یک گروه از مقامات بلندپایه‌ای حکومت اسکر آقایف در پی برکناری او در نتیجه انقلاب لاله‌ها در بهار سال 2015 به فساد عیبدار شده است. همکاری ما تغییر سفر در رابطه با این بازداشت با شارحی قرغیز ایدنبیگ احمد اولو صحبت داشت و نخست از او پرسید که بازداشت تویغونبایف برای بیشکک تا کجا مهم است و امکان استرداد او به قرغیزستان آیا واقعی است؟ بازداشت عادل تویغونبایف از نظر سیاسی چندان مهم نیست، ولی همین گونه درخواست بود و او را دستگیر کردند. من فکر نمی کنم که تویغونبایف را به قرقیزستان استرداد کنند، چون که سال 2014 او را در فرودگاه شریمیتیوی شهر مسکو با درخواست قرقیزستان دستگیر کرده بودند، ولی بعد 2 روز آزاد شد و به اروپا رفت. عین چنین حادثه ماه فوریه سال 2014 و حالا در ماه مارت امسال هم رخ داد.
مسئله استرداد مکسیم باقیف از بریتانیا به قرقیزستان هم همچنان معلق است را تا کنون به قرقیزستان استرداد نکردند. درست است؟
بازداشت و استرداد کردن مکسیم باقیف برای حکومت قرقیزستان بسیار مهم است. او این زمان در بریتانیا در شهر لندن زندگی میکند. حکومت قرقیزستان بارها از بریتانیا خواسته است که مکسیم باقیف را به قرقیزستان بسپارند، ولی حکومت آن کشور طلب بیشکک را رد کرده است. بریتانیا باور ندارد که مکسیم باقیف را در قرقیزستان عادلانه و بی‌غرضانه محاکمه میکنند. آنها به مقامات دادگاهی ما باور ندارند و برای همین مکسیم باقیف را به قرقیزستان تسلیم نمیکنند، ولی حکومت ما بسیار میخواهد که او را آورده محاکمه نماید. مکسیم باقیف با جنایت های زیادی از جمله فسادکاری متهم شد، ولی با وجود درخواست های با تکرار او را به قرقیزستان ندادند، چون که بریتانیا به عدالت دادگاهی در قرقیزستان باور ندارد.
در باره جزئیات اتهامات عادل تویغونبایف صحبت میکردید و میتوانیم بگویم که او را هم به قرقیزستان استرداد نمیکنند؟
من نمیدانم عادل تویغونبایف را چی گونه از دبی استرداد میکنند، چون او شهروند قزاقستان است و بر اساس قانون اساسی مقامات حق ندارند شهروند قزاقستان را به کشوری دیگر برای محاکمه استرداد نمایند. با احتمال غالب عادل تویغونبایف برای حمایت از حقوقش به حکومت قزاقستان مراجعه میکند. وقتی او را سال 2014 دستگیر کردند، او با اکرام الدین ایتقلوف، یک وکیل دفاع شناخته در قرقیزستان مراجعه کرد و این وکیل حقوق تویغونبایف را حمایت کرد و گفت هیچ دلیل برای سپردن او به قرقیزستان موجود نیست. درباره اتهامات بر ضد عادل تویغونبایف همین را می توانم بگویم که او تا سال 2005 شوهری بیرمیت اوقایوا، دختری کلانی رئیس جمهوری پیشین اسکر آقایف بود و تمام ساحه‌های سردرآمد کشور را زیر دست داشت. ساحه استحصال و فروش شراب، رکلام در تلویزیون‌ها و رسانه‌های بزرگ از جمله روزنامه سرخریدار شام بیشکک با او تعلق داشت. پولی زیاد به دست می آورد و مالیات هم نمی سپرد و غالبا او را به همین جنایت ها متهم می کنند.
обвинение наверняка будет строиться на этих фактах, на этих вещах, да?
ولی شورهی قرغیز ایدان بیک احمد اولو بود که با ما در رابطه با بازداشت عادل تویغونبایف داماد رئیس جمهوری سابق اسکر آقایف از اینترپول در شهر دبی امارات متحده عرب صحبت میکرد. و شنوندگان ارجمند اینجا این بخش مجله خبری پایان مییابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب هم انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید.